حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعت‌ها و عبادت‌های شما مورد قبول درگاه خداوند باشه انشاءالله. ما را از دعای خیر خودتون محروم نکنید. پی میگیریم بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو رو 19:31. در وبسایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir و در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعهای خبری مد نظر خودتون رو ثبت بکنید. ما در برنامه‌های خبری اونها رو مد نظر قرار میدیم.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی radiogoftogu.ir مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. پرونده ویژه امروز ما نشست مجمع عمومی پیشروی سازمان ملل هست و فرصت‌های پیشروی ایران. آقای مراد عنادی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین الملل، مهمان این بخش من هستند. سلام بر شما، شب بخیر آقای عنادی.
خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام علیکم.
متشکرم. در مورد سفر امروز آقای رئیسی به نیویورک، دوستان من در برنامه رویداد امروز با آقای سید محمد حسینی، معاون محترم پارلمانی ریاست جمهوری اسلامی ایران، گفتگو کردند. اگر موافق باشید بخشی از گفتگو رو بشنویم، برگردیم و بحث خودمون رو آغاز کنیم.
با توجه به اینکه ما در یک حصر رسانه‌ای هستیم و بسیاری از اخبار کشور ما به خوبی منعکس نمیشه، غالبا جنبه‌های منفی رو بزرگنمایی میکنند و یا جعل میکنند اخباری رو و یک نوع سیاه‌نمایی در رسانه‌های غربی و صهیونیستی انجام میشه. از این جهت سخنرانی در مجمع عمومی فرصت بسیار خوبی هست که مردم دنیا از کانال‌ها و شبکه‌های مختلف سخنان رئیس جمهور ما رو بشنوند و مواضع معقول منطقی و به حق نظام اسلامی رو باش آشنا بشن که ما در از یک سیاست متوازن پیروی میکنیم و روی کرده دولت سیزدهم رو باش آشنا بشن، به این که ما اهل تعامل هستیم، اهل مذاکره هستیم، با همه کشورهای دنیا میخواییم غیر از رژیم صهیونیستی ارتباط داشته باشیم. اینها وقتی گفته بشه و تبیین بشه بسیار میتونه روشنگر باشه، یا در بحث مذاکراتی که ما داشتیم چه دلایلی ما داریم و چه مستنداتی و ادله‌ای رو مطرح میکنیم.
آقای ندی وقت شما بخیر باشه.
متشکرم.
پس از کش و قوس‌های فراوان و بحثایی که مطرح بود در مورد سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، بالاخره امروز آقای رئیسی به ایالات متحده سفر کردند و در نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهند کرد. به اعتقاد شما دیدارهای حاشیه‌ای در این اجلاس از چه اهمیتی برخورداره؟
سفر رئیس جمهور برای شرکت در 77 نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل از دو بُعد داره اهمیت. بُعد اول سخنرانی ایشون هست در نشست عمومی که مواضع و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران را برای اعضای سازمان ملل تبیین می‌کنن و پوشش رسانه‌ای وسیع هم خواهد داشت که عمدتاً در واقع مباحث مربوط به نگاه ایران به معادلات بین‌المللی هست، توزیع عادلانه ثروت و توزیع عادلانه قدرت و همچنین اصلاح ساختار سازمان ملل و مباحثی از این دست. اما بحث دوم و بعد دوم که داره اهمیت هست دیدارهای در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی هست که معمولا به شکل دو جانبه برگزار میشه، یعنی با رؤسای سایر کشورها و یا چند جانبه در قالب مثلا نشست با سران کشورهای اسلامی یا نشست با سران اعضای اکو و همینطور با کشورهای عضو عدم تعهد، که اینها در قالب دیپلماسی چند جانبه دارای اهمیت هست که هم از بعد سیاسی مواضع و دیدگاه های ایران رو بهتر میتونه برای آنها تبیین کنه و باعث تقویت روابط سیاسی بشه و هم از بعد اقتصادی. در صورت الان در وضعیتی که نظام بین الملل به سر میبریم عصر به هم پیوستگی اقتصادی هست و این به هم پیوستگی اقتصادی نیاز به یک تعامل و گفتگوی رو در رو داره. نشست مجمع عمومی سازمان ملل این فرصت رو در اختیار مقامات جمهوری اسلامی ایران قرار میده که در عالی‌ترین سطح حضور پیدا کردن سطح رئیس جمهور و از این منظر میتونن در واقع مواضع و دیدگاه‌های رو خودشون رو تبیین کنن، در این حال اون توافقات و گفتگوهای دو جانبه هم صورت بپذیره که برایند اینها باعث در واقع افزایش برد بین المللی ایران هم همینطور و همینطور برد منطقه‌ای ایران میشه و اون هجمه‌های رسانه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران بوده به ویژه از سوی رسانه‌های غربی و صهیونیستی اونها رو خونسا میکنه. اونها تلاش دارن بگن که ایران منزوی هست، ایران تحت تحریم هست. وقتی این اتفاقات بیفته و اون انعکاس رسانه‌ای رو ما داشته باشیم، جامعه جهانی و افکار عمومی بین المللی به این جمع‌آوری میرسه که برخلاف اون نگاه رسانه‌ای و در واقع تبلیغات رسانه‌ای یک سویی که رسانه غربی میکنن، واقعیت چیز دیگری هست.
مسئله‌ای که دولت سیزدهم در پی اون هست و روی کردی که توی یک سال گذشته از دولت دیدیم، یک نکته رو برای ما داره بارستر از همیشه میکنه و اون هم تلاش برای چند جانبه گرایی اقتصادی در روابط بین الملل اقتصادی کشورمونه. با توجه به همین موضوع توی این نشست آیا میتونه چنین اتفاقی رقم بخوره که کمک بشه دیدارهای رئیس جمهوری اسلامی ایران با سران کشورهای دیگه برای تمرکز بیشتر بر چند جانبه گرایی در اقتصاد و تحقق این مسئله به عنوان یک هدف دولت سیزدهم؟
ببینید، این در دستور کار دولت سیزدهم هست. یک بخشش در تعامل با کشورهای همسایه هست، به ویژه در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز خیلی موفق عمل کرده دولت سیزدهم نشستهایی که داشته. یه بخشش فراتر از کشورهای همسایه هست. عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای یکی از این شاخص ها هست، عضویت در اکو یکی از این شاخص ها هست و علاوه بر این دیدارها و گفتگوهایی که در این قالب میشه، میتونه گفتگوهایی با ژاپن صورت بپذیره، با کشورهای عضو آسان صورت بپذیره و هم تو اتحادیه اروپایی، استرالیا، که مجموعه اینها همون بحث چند جانبه گرای اقتصادی رو تقویت میکنه، یعنی متناسب با الزامات و سیاست هایی که جمهوری اسلامی ایران داره و همینطور شرکای ما یعنی کشورهای متقابل دارن و ظرفیت هایی که ایران داره به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ منابع انرژی، نفت و گاز، معادن و صدور خدمات فنی مهندسی، مجموعه اینها یه ظرفیت هایی رو ایجاد کرده که هم اونها به ما نیاز دارن و هم ما به اونها نیاز داریم. این باعث میشه که این ضرورت همکاری اقتصادی شکل بگیره. در این حال اون چند جانبه گرایی اقتصادی باعث میشه قدرت مانور ایران افزایش پیدا کنه، یعنی تخم مرغش رو در یه سبد نگذاره و صرفا با یک محصول یا یک کشور ارتباط نداشته باشه، بلکه با مجموعی از کشورها و کلوب‌های اقتصادی همکاری داشته باشه، که این به نظر میاد در دستور کار دولت 13 هست، که مصادیقش هم قبل از همین نشست سرانه شانگهای بود و طبعا در نیویورک هم شاهد نشستهایی با کشورهای مختلف خواهیم بود که این بحث چند جانبه گرای اقتصادی رو تقویت خواهد کرد.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما آقای مراد عنادی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین الملل، که روی خط تلفن مهمان این بخش ما بودید. با آقای عنادی در مورد حاشیه های نشست مجمع عمومی سازمان ملل و فرصت های پیش روی ایران صحبت کردیم. گفتگوهای خودم رو در برنامه امشب بدون خط خوردگی ادامه میدم و این بار با آقای امین کوهساریان، رئیس محترم هیئت مدیره نظام پرستاری تهران، گفتگو خواهم کرد در مورد مهاجرت پزشکان و پرستاران. آقای کوهساریان سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر.
سلام، شب شما بخیر آقای شریفی، ممنون از این که این فرصت رو در اختیار بنده قرار میدید، در خدمت شما.
خب بحث مهاجرت پزشکان و پرستاران زنگ خطر رو به شکلی جدی داره به صدا در میاره برای کشور. رئیس کل سازمان نظام پزشکی هم ضمن ابراز نگرانی از شیب منحنی مهاجرت پزشکان گفتند که بحث مهاجرت پزشکان را دردمندانه اعلام میکنیم تا جلوی حداقل ضررها را بگیریم، اما برخی سوء استفاده کرده و میخواهند فضا را طوری جلوه دهند که گویی همه دارند میروند، در حالی که اینطور نیست. همین صحبت های رئیس کل سازمان نظام پزشکی در مورد بحث پرستاران هم مطرح هست. اصولا آقای کوهساریان چقدر نگاه اجتماعی به این مقوله وجود داره؟
بله، خب همونطور که شما فرمودید و آقای دکتر رئیس دادم عنوان کردن، همینطور آقای دکتر میرزادگی هم به عنوان رئیس کل سازمان نظام پرستاری مطرح کردن، این مشکل به عنوان یک معضل اساسی عرضم خدمت شما که مطرح است و نگرانی های خیلی زیادی و برای ما و همه دغدغه‌مندانی که به کادر سلامت و نگاهی که تو حوزه سلامت مطرح است یکی از دغدغه‌های اصلی این افراد محسوب میشه. خب زمینه های خیلی زیادی هم وجود داره متاسفانه. خب خیلی از قوانینی که حتی مسبب هم که میشه وقتی به مرحله اجرا که میرسه اونجور که باید شاید اجرا نمیشه و این نشون از این داره که واقعا حساسیت این قضیه رو هنوز هم خیلی از نهادها و خیلی از مسئولین شاید درک نکرده باشن و این نگرانی ما رو دوچندان کرده. خب بحث کرونا نشون داد که واقعا اگر به این موضوع توجه نشه ما آسیب‌های خیلی زیادی رو میبینیم، کما اینکه به حساب خلاصه آسیب‌هایی هم دیده شد. خیلی از زمینایی که وجود داره عدم تناسب بین سختی کار و پرداختی، عدم وجود امنیت شغلی، عدم وجود شرایط استخدامی علارغم کمبودهایی که به صورت رسمی اعلام شده، اضافه کار اجباری، عدم رعایت استاندارد نیروی انسانی پرستاری با هر حالا شاخصی که شما در نظر بگیرید و عدم توجه به شرایط خاص بانوان پرستاری با وجود تاکید بر قانون حمایت از جوانی جمعیت و موارد دیگه زمین ساز متاسفانه این بحران هستند و ما با عدم توجه به این قضیه باعث هدر رفت بسیاری از هزینه ها و نیروی انسانی های توانمند و با مهارتمون میشیم و اون کسایی که آسیب میبینن قطعا در آینده مردم عزیز ما خواهند بود، چون ما نیروهای توانمندمون رو وقتی از دست بدیم علارغم این کمبودی که وجود داره کاهش کیفیت خدمات اتفاق خواهد افتاد و این نگرانی ماست. حالا امیدواریم که واقعا توجه اساسی بشه به این قضیه. ما تو این زمینه اگر بخوام مطلبی هایی که از اعضای شورای عالی آقای رحیمی مطرح کرده بودن که تقریبا برای یک پرستار حدود 1 میلیارد تومان داره هزینه میشه، خب با این روند افزایشی هزینه ها
برای تربیت یک پرستار،
بله برای تربیت یک پرستار، و شما اینو در نظر بگیرید ما آمار مهاجرتی که الان مطرح است تو سال 99 1500 نفر بوده و تو سال 1400 یه چیزی حدود 2000 نفر که این تازه از مبادی حالا یه خورده رسمی تری مثل سازمان نظام پرستاری اون کسایی که اقدام کردن برای دریافت گود استندینگ. خب ما خیلی از شرکت ها و قسمت های ارزم خدمت شما که خصوصی هم هستن که به صورت حالا بعضی ها گاهن یه سری جا هم هستن که غیر قانونیه و خارج از عرف هم حتی هزینه میگیرن و ما آمار رسمی هم تازه نداریم. یعنی
کل جمعیت جامعه پرستاری کشور چند نفره؟
ببینید جمعیتی که توی کادر درمان ما هستن
شده.
بله توی کادر درمان ما هستن، البته فرق میکنه تو بخش های مختلف، اما اون چیزی که توی وزارت خونه باشن ایشی جلوش 150 هزار نفر باید باشه اگر اشتباه نکنم، الان حضور ذهن دقیق نم تو کل کشور. ما جامعه پرستاریمون خب تو بخش های مختلفی تقسیم میشن، قسمت های تامین اجتماعی، خصوصی، مراکز نیروهای مسلح و قسمت های دیگه هم هستن. در خدمت شما هستیم.
یه آمار سرانگشتی به ما میگه که یه چیزی حدود 4.5% جامعه پرستاری ما طی 2 سال گذشته از کشور خارج شدن و مهاجرت کردن.
ببینید این از کم خدمت شما،
حالا اون آماری که وجود داره دیگه،
بله ببینید اگر حالا میگم حالا اون آمار کل پرستارای ما تو بخشای مختلف که به حساب نمیان رو در نظر بگیرید، در کنار اون مبادی غیر رسمی که برای خروج از کشور هم وجود داره شما در نظر بگیرید،
اونو میذاریم مثلا کنار،
بله
اون رسمیه یه چیزی بوده 4.5%،
عددش عدد خیلی بالایی خواهد شد و همین الان ما کمبود نیروی پرستاری داریم تو بیمارستان، اضافه کار اجباری داریم، یعنی واقعا از این دیگه بیشتر نمیشه شما از یه پرستار به حساب خلاصه بهش ظلم بشه دیگه، در این اندازه که شما اونو به کارگیری میکنی به شرط اینکه بیاد اضافه کاری بکنی. یعنی الان بعضی از بیمارستان ها هستن میگن اگر میخواید تو این بیمارستان کار بکنید شما باید N ساعت هم مثلا اضافه کار اجباری بدید. ما فشار کاری مضاعف رو داریم به پرستارای خودمون وارد میکنیم، کمبود نیروی انسانی رو داریم، مجبور میشیم تنوع استخدامی داشته باشیم، شرکتی، پیمانی، 89 روزه، تمدید ترحیف، خلاصه جورای مختلف برای اجرای قانون. باز دوباره اجرای قانون رو بر حسب این تنوع استخدامی داریم متنوع اجرا میکنیم. اینا همش باعث این میشه که اون دلسردی بین پرستارا، کاهش انگیزه بین پرستارا اتفاق بیفته و از اون طرف هم شما ببینید چه توجهی میشه برای ورود پرستار. کشورهای پذیرنده خیلی از سختگیریایی که تا قبل از کرونا داشتن به خاطر اون حساسیتی که بود تو بحث کرونا برداشتن و قطعا خب سالمندی تو کشورهای دیگه ای که به حساب وجود داره بعضا تو کشورهای اروپایی نیازمندیشون به پرستار رو بیشتر کرده، تو کشور ما هم قطعا با این روندی که وجود داره تو بحث سالمندی ما یه چالش اساسی خواهیم داشت. یعنی اگر همین الان توجه نشه به این قضیه که برای حفظ و نگهداری پرستارا قوانینی که به حساب هست توجه نشه، اجرا نشه یا ناقص اجرا بشه با همین شیوه، قطعا این روند افزایشی ادامه خواهد یافت و ما چالش‌های خیلی بیشتری رو خواهیم داشت. حالا یه نکته رو من بگم، اگر مثلا ما همین 2000 نفر رو بخوایم حساب کنیم، حتی بگیم مثلا وسطش رو بگیم 1500 نفر ما پرستار داشته باشیم برای خروج از کشور، یعنی یه چیزی اگه بگیم هر دانشکده پرستاری مثلا حالا 40 پرستار 30 پرستار بخواد تربیت کنه، یعنی 30 40 تا دانشکده ما دارن عملا برای کشورهای دیگه دارن کار میکنن برای تربیت پرستار که واقعا آمار وحشتناکیه.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم آقای امین کوساریان، رئیس محترم هیئت مدیره نظام پرستاری تهران. امیدوارم که فکر عاجلی بشه برای حفظ سرمایه‌های پزشکی کشور.
شب بخیر. من فقط یه تشکر بکنم از کادر درمانی که توی ایام اربعین خدمت رسانی به زوار انجام دادن، کما اینکه با این حالا کمبود نیرویی هم که بود قاعدتا خیلی از همکارام این توفیق نداشتن، جبران به حساب خلاصه همکارای ما رو کردن، شیفتای بیشتری یا به حساب خلاصه کوشش دادن تا هم خدمت رسانی خوبی به زوار انجام بشه و هم از این جهت.
ممنونم. به شما و همکارتون خسته نباشید میگم. خدا نگهدار. حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنور، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 11 روی خط تلفن میهمان این بخش من هستند. حاجی ذوالنور سلام بر شما، شب بخیر. حاجی ذوالنور سلام بر شما، شب بخیر.
سلام علیکم. صدای شما رو من دارم؟ صدای من میاد؟
بله قربان، صدای شما رو الان با کیفیت مطلوب دارم. به شما شب بخیر میگم و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام علیکم، شب جناب عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه و همکاران عزیزتون بخیر، من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای ذوالنور. ما دیشب در بخش پرونده هفته میزبان آقای اسماعیل کوثری، همکار شما در مجلس 11 و از نمایندگان خوب تهران بودیم.
بله.
و به ابعاد موضوع فرزندان مسئولان که حالا به اصطلاح در فرنگ به سر میبرن پرداختیم. امشب میخوایم این بحث رو با شما ادامه بدیم. اساسا مواجهه با این مسئله در فضای سیاسی کشور چطور باید باشه آقای ذوالنور؟
بله خدمت شما عرضم که من اول موضع خودم رو و خانواده خودم رو معلوم کنم. بنده هیچ کسی از بستگانم در خارج کشور نه تحصیل کردن نه در حال تحصیلن. دو تا فرزند هم دارم، یه پسر و دختر. اینا هر دو تحصیل کرده داخل هستن و هیچ ارتباط تحصیلی هم با بیرون از مرزهای خودمون نداشتن و ندارن. این نکته اول. چون من میخوام یه قدری متفاوت به موضوع نگاه کنم، لذا ابتدا باید خودم رو تبیین کنم وضعیتم رو که بتونم به مطلب واقع بینانه بپردازم.
هر بزرگوار هم در ایران زندگی میکنن دیگه.
بله بله بله، هر دو بچه های بنده در ایرانن، برادر، خواهر، عمو، عموزاده، همه کسی کار بنده داخل هستن، کسی رو خارج نداریم.
سلامت باشن انشاءالله.
سلامت باشید، خدمت مبارکتون شد. این نکته اول. نکته دوم این که کسی در خارج درس بخونه، آقازاده‌ای، فرزند مسئولی، یه فرد معمولی، یا داخل درس بخونه فی ذاته و فی نفسه و با نگاه اول، نه این مسئله یه امر مذموم و قبیح و زشته و نه اینکه بگیم یه چیز مفید و قابل تمجید و قابل تحسینه. باید شرایط موضوع رو ما ببینیم.
نه ذمی برش وارده نه مدحی.
همینجوره، واقعا نه قابل تحسینه، نه قابل کلاس گذاشتنه، نه قابل پوز دادنه، نه قابل نکوهش کردنه، بلکه یه امکان ممکنه کسی داشته باشه، کسی نداشته باشه، شرایطش اقتضا بکنه نکنه، نیاز کشور چجور باشه، بستگی به اینها داره. لذا ما نمیتونیم مثلا اگر واقعا همه شرایط در برای رشته در داخل کشور فراهمه، چه نیازی هست فرزند مسئول یا غیر مسئول بخواد بره ارز مملکت رو خارج کنه، هزار جور مخاطرات و گرفتاری برای خودش درست کنه، در یک کشور دیگه درس بخونه، از دامن خانوادهش دور باشه و سایر مسائل. حالا چه این فرد فرزند مسئول باشه چه غیر مسئول. نکته دوم این که اگر فرزند مسئولی شرایط ویژه‌ای داره، مثل خیلی ها که ممکنه شرایطی، خیلی ها که نه بعضی ها شرایطی داشته باشن، یا رشته‌ای واقعا در داخل کشور نباشه و این هم استعداد و توانمندی داشته باشه که بره اون علمو بیاموزد و به کشور برگردونه، با یه نیت اینجوری بره. و حالا ممکنه اینجا هم فرقی بین فرزند مسئول و غیر مسئول نباشه، ولی اگر چه به صورت عادی چه به صورت ویژه، یعنی یه کسی ضرورت داره بره خارج درس بخونه، فرزند یک مسئول اگر از رانت پدر، سفارش پدر، مداخله پدر، استفاده از جایگاه و موقعیت پدر برای تسهیل در رفتن، تسهیل در پذیرش، کمک گرفتن از امکانات دولتی، از جایگاه خانوادگی و پدر باشه، خب این به هر حال تبعیضه، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. یعنی امری که مردم رو با مسئولین فاصله بده، یک مسئول رو برتر کنه، دسترسی بهتری براش فراهم کنه، این واقعا قبیحه و با اون عدم شکاف طبقاتی سازگاری نداره که شعار انقلاب بوده. پس اینجا یک مسئول باید کاملا ملاحظه امر رو داشته باشه که فرزندش از چنین موقعیتی استفاده نکنه. نکته دوم، ما یه مسئله‌ای داریم به نام دوتابعیتی‌ها. دوتابعیتی‌ها الان هم خب قانونی در دست بررسی داریم برای منظور که تعیین تکلیف بشه. کسانی که دوتابعیتی هستن، اینا در کشور نباید سمت‌های قابل توجه داشته باشن، به دلیل اینکه شهروند ما تنها محسوب نمیشن، دوتابعیتی یا چند تابعیتی هستن، تابعیت مضاعف دارن، هر زمانی اراده کنن برن خطایی مرتکب بشن، بخوایم برخورد کنیم شهروند کشور دیگه محسوب میشن. هزار جور مسئله ما داریم تو این زمینه. میتونن سرپل سرویس‌های جاسوسی باشن، منافع خودشون رو در مباحث کشوری دخالت بدن، نوع نگاهشون به بیرون و داخل متأثر از تعارض منافع باشه. به نحوی حضور فرزندان مسئولینم در بحث تحصیل در خارج کشور در این مقوله مشابه دوتابعیتی بودن محسوب میشه. یه زمانی ما در مجلس دهم خیلی تلاش میکردیم که در رابطه تعدیل ارتباطمون با انگلیسی اقداماتی در مجلس انجام بدیم، بعد با مخالفتهایی روبرو میشدیم. بعد که بررسی کردیم کسانی محور مخالفت بودن که بعدن کاشف به عمل آمد که بچه های خود اینها در انگلیس هن. پس در حقیقت اینجا منافع شخصی در نوع تعامل ما مثبت یا منفی با کشور دیگری تأثیر گذاره.
اگر تعارض منفعت به وجود میاد
قطعا همینجوره.
ما چون یک دقیقه زمان داریم، من خواهشم اینه که خیلی سریعتر پیش بریم.
من فقط این جمله رو اشاره کنم که کشورهایی هم که باز فرزندان مسئولین درس اگر میرن میخونن یا حتی غیر مسئولین، بستگی داره که موضوع اون کشور در خصوص کشور ما چه جوری باشه. اگر کشورهای متخاصم باشن که الان مظهرش آمریکا و کانادا و حتی انگلیس هستن که الان در موضع خصومت با جمهوری اسلامی هستن، طبیعتا اینجا محدودیت جدی برای حضور فرزندان مسئولین در این کشورها باید مد نظر باشه و ما هم در مجلس پیگیر تعیین تکلیف این موضوع هستیم انشاءالله.
فکر میکنید که در دستور کار مجلس قرار بگیره؟ خیلی کوتاه.
امیدواریم با توجه به اینکه ما 1700 تا حدوداً طرح و لایحه در دستور داریم.
بله.
امیدواریم که انشاءالله نوبت امور اینجوری هم بشه، منتها چون اولویت داره با استفاده از اولویت میشه جلو آوردم.
متشکرم حجت الاسلام و مسلم مجتبی زنور، نماینده محترم مردم قم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی. شب شما بخیر.
ان شاء الله موفق بشید. خداحافظ.
نور در مورد فرزندان مسئولانی که در فرنگ زندگی میکنن و کار میکنن و تحصیل میکردن صحبت کردیم. متشکرم و ممنونم از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.